اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 29 عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی ماهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. اتحادیه اروپا اعدام اخیر توسط طالبان در ولایت پکتیا را نکوهش کرد. حدود یک هفته پس از اعدام یک تن توسط طالبان در ولایت پکتیا، اتحادیه اروپا نیز این اقدام را نکوهش کرده است. تامس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق دیروز دوشنبه 28 مای عقرب نوشت که این اتحادیه با مجازات مرگ در هر زمان و تحت هر شرایط مخالف است. افزوده است که اعدام ها در ملای عام با مکلفیت های جهانی حقوق بشری افغانستان سازگاری ندارد. نیکلاسن در ادامه نوشته است که اتحادیه اروپا خواست خود را برای رعایت محاکمه عادلانه در افغانستان و شمول دسترسی زنان و مردان به روندهای حقوقی تکرار می کند. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه طالبان، در سفرش به ایران با جبار علی زاکری رئیس اجرایی اداره خط آهن این کشور دیدار کرد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس نوشت که آنها درباره افزایش انتقالات از طریق قطعه سوم خط آهن خواف هرات و ارتقای ظرفیت‌های فنی و تخصصی کارمندان اداره خط آهن افغانستان بحث کردند. در ادامه آمده است که در این دیدار در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه زیربناهای ریلی نیز گفتگو شده است. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در دیدار با هیئت طالبان یکشنبه گفته است که توسعه خط آهن بین دو کشور در اولویت قرار دارد. یک هیئت طالبان به ریاست معین خط آهن وزارت فواید عامه این گروه در یک سفر رسمی به روز شنبه 26 عقرب به ایران رفت. مؤسسه نجات کودکان یا Save the Children میگوید بیش از 38,000 تن که نیمه از آنها را کودکان تشکیل می‌دهد، به دلیل اوضاع جوی شدید در اوایل سال جاری 2024 میلادی در افغانستان بیجا شدند که نسبت به سال 2023 افزایش را نشان می‌دهد. این مؤسسه در شبکه ایکس یا توییتر سابق یکشنبه 27 مای عقرب نوشت که افغانستان با وجود انتشار کم کربن با تأثیرات شدید اقلیمی مثل خشکسالی، سیلاب و طوفان روبروست. ارشاد ملک، رئیس مؤسسه نجات کودکان در افغانستان، گفته است که بحران اقلیمی بحران بشری را در این کشور وخیم‌تر می‌سازد و باعث بیجا شدن خانواده‌ها شده، منابع را از بین می‌برد و آموزش کودکان را مختل می‌سازد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا دوشنبه هفته گذشته گفت افغانستان با وجود کمترین نقشش در انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. شین محمد عباس ستانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، از جامعه جهانی خواست تا در بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های چند دهه گذشته کمک کنند. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، ستانکزی روز گذشته در نشست از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا در انکشاف اقتصادی، بخش تکنیکی و سکتور زراعت به افغان‌ها کمک کنند. و این کشورهایی را که به گفته او در سال‌های گذشته در جنگ‌های افغانستان درگیر بودند، مخاطب قرار داده و گفته است که بازسازی افغانستان وظیفه اخلاقی این کشور هاست. اشاره او به گونه غیر مستقیم به کشورهای عضو ناتو بود که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند و در طول جنگ خسارات جانی و مالی به مردم این کشور وارد کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، به اردوی کشورش دستور داده است تا توانایی های خود را برای جنگ افزایش بخشند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وی این اظهارات را چند روز قبل در نشست فرماندهان نظامی که روز دوشنبه توسط رسانه دولتی کوریای شمالی KCNA منتشر شد بیان کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که کشورهای غربی از اعزام هزاران نیروی نظامی از سوی کوریای شمالی به روسیه ابراز نگرانی کردند. قرار است بیشتر این سربازان کوریایی دوشادوش سربازان روسی در اوکراین در جنگ شرکت کنند. رهبر کوریای شمالی همچنان گفته است که ماهیت تهدید از سوی آمریکا و متحدانش از جمله کوریای جنوبی به مرحله خطرناک رسیده است و به دلیل همین تهدیدها از آمادگی برای جنگ صحبت می کند. با گزارش رسانه‌های آمریکایی، اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا محدودیت‌ها را لغو کرده و به اوکراین اجازه داده است که راکت‌های دوربرد آمریکایی را برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اسوسییتد پرس، رویترز و برخی از رسانه‌های دیگر در این مورد به نقل از منابع آگاه از این موضوع روز یکشنبه 27 عقرب گزارش دادند. قصر سفید درباره این گزارش‌ها تبصره نکرده و به درخواست‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برای تبصره در این مورد هنوز پاسخی نگفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گونه مستقیم این گزارش‌ها را تایید نکرده، اما گفته است که یکی از نکات کلیدی در طرح پیروزی که به متحدین خود ارائه کرده شامل استفاده از اسلحه دوربرد توسط اردوی کشورش است. رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که کیف پلان دارد برای نخستین بار حملات را با استفاده از راکت‌های دوربرد در روزهای آینده انجام دهد، اما زمان دقیق آن مشخص نشده است. عربستان سعودی در جریان سال روان میلادی بیش از 100 زندانی خارجی را اعدام کرده است که شامل 3 تن از افغانستان نیز می شود. این خبر توسط خبرگزاری فرانسه و برخی دیگر از سازمان‌های مدافع حقوق بشر عربستان گزارش شده است. آژانس دولتی عربستان که بیشتر اخبار مربوط به این اعدام‌ها را منتشر می‌کند، در آخرین مورد روز شنبه خبری از منطقه نجران منتشر کرد که در آن یک تبعه یمنی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر افراد اعدام شده خارجی از پاکستان هستند که شمار آنها به 21 تن میرسد. پس از آن شهروندان کشورهای یمن، سوریه، نایجیریا، مصر، اردن، اتیوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا و فیلیپین نیز در میان اعدام شدگان قرار دارند. جزئیات بیشتری در مورد اعدام 3 افغان در عربستان سعودی منتشر نشده و سفارت افغانستان در ریاض نیز در این رابطه ابراز نظر نکرده است. سازمان حقوق بشری سعودی اروپایی مستقر در برلین این تعداد از اعدام را نگران کننده و رکورد جدید دانسته است. طه الحاجی رئیس بخش حقوقی این سازمان گفته است که عربستان هیچگاه در یک سال بیش از 100 زندانی خارجی را اعدام نکرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یک هنرمند محلی افغانستان که استاد رشته موسیقی در دپارتمنت موسیقی دانشگاه کابل نیز بود و با تازگی به یکی از ایالت‌های آمریکا مهاجرت کرده است، از 3 سال سکوت و سرکوب می‌گوید که در زیر حاکمیت طالبان تجربه کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
نوای دلنشین دنبوره و صدای قلبی که هزاران کیلومتر دور از افغانستان برای آن می تپد. ای وطن، ای وطن. عبدالوهاب ناصری استاد ناماشنای دنبوره و موسیقی محلی افغانستان که سالها در دانشگاه کابل این هنر را به نسل جوان آموزش می داد، اکنون دور از وطن اما همچنان وفادار به کشورش و این آله موسیقی است.
ما سال 2014 در پانتون کابل بایسی استاد در دپارتمان موسیقی پانتون کابل بودیم، در بخش موسیقی اصیل افغانستان دنبوره میگه. من دنبوره را به شکل علمی اکادمیک درس میدادم. اولین کسی بودم که من دنبوره را به شکل اکادمیک داخل نوتیشن شرقی کردیم.
ناصری که به تازگی در یکی از ایالتهای امریکا مهاجرت کرده است میگوید 3 سال زندگی زیر سایه طالبان برای او و بسیاری دیگر به معنای خاموشی اجباری و دوری از هنر بود. هنری که در گوشه گوشه افغانستان در 20 سال جمهوریت رونق بی پیشینه گرفته بود.
در افغانستان دیگه در شرایط طالبان بسیار مشقت بود، بسیار سخت بود. هیچ کس نمیتونست که موسیقی خود انجام بده. بان که همی هنرمندا در شرایط اخفا و در تقریبا در ترس و وحشت در پنهانی زندگی میکردن. اکثرتشان جای خود تغییر تبدیل میدادن میرفتن در یک جای دیگه برای تغییر قیافه برای خود ریش مانده بودن بسیار زیاد دستور میبستن که در بین مردم شناخته نشود توسط مردم اونا کتی شمکار بودن برای از اعلان نمیکردن اونتا پور زندگی میکردن دیگه یگان برنامه های جزئی یگان مافلای شخصی چی که هنرمندا کردن برنامه انجام میدادن طالبا اونا رو که پیدا میکردن بعد در صحنه میآوردن همون وسایل موسیقیشه و دستش خودش میدادن بسیار لدکو و میکردن با سر خودش اعتراف میکردن یک تحقیر بسیار خشین سرش اعتراف میدن که موسیقی بسیار کار بدعت است و این خلاف اسلام است و چطور است یعنی ما این کار کردیم باید صدای خود ببینیم.
این هنرمند محلی افغانستان میگوید که بیش از 21 هزار ساز و آله موسیقی در ولایات مختلف در آتش طالبان سوخت و با هر سازی که خاکستر شد بخشی از فرهنگ و هویت افغانستان نیز از دست رفت.
از طریق طالبان دستور آمد، فتوا آمد که دیگر بخش موسیقی، بخش تئاتر، بخش سینماگرا که است، بخش چی میگه عکاسی، اینا از قانونی امارات اسلامی است که حق نداره که هیچ درس بدهید. خلاص اینا رو بخیز از ساعت 5 را لغو کردن.
طالبان گفتند که موسیقی در اسلام حرام است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی از مردم خواسته است که در محافل عروسی از بخش موسیقی جلوگیری کنند. اما این هنرمند افغان اینجا در غربت همچنان می نوازد تا صدای خاموش شده موسیقی افغانستان را دوباره به گوش جهانیان برساند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در سخنرانی خود در مؤسسه خدمات خارجی گفت رقابت جیوپولیتیکی برای شکل دادن به عصر جدید روابط بین المللی در جریان است. در این حال مشکلات دیرینه درگیری ها تروریسم بی ثباتی سیاسی باقی می ماند. ما این را در سراسر جهان از شرق میانه تا سودان و منزویلا میبینیم. وای گفت اکنون برای پرداختن به این آزمون ها از موضع قدرت سرمایه گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری خود انجام دادیم و تلاش کردیم دوباره مشارکت کنیم، جوانسازی کنیم و اتحادهای من و مشارکت های خود در سرتاسر جهان را دوباره تصور کنیم. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا، دفتر امنیت سایبری و سیاست دیجیتال و دفتر فرستاده خاص برای تکنولوژی های حیاتی و نوظهور را تأسیس کرد. آقای بلینکن گفت ما استعدادهای باور نکردنی در این زمینه ها وارد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده ای امریکا و شرکای ما برتری جمعی ما را در تکنولوژی هایی که آینده ما را شکل می دهند حفظ می کنند. وی افزود در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها ترویج آزادی دیجیتال محافظت از حساس ترین تکنولوژی خود انعطاف پذیرتر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. در پی شیوع کووید 19 وزارت خارجه همچنین یک دفتر امنیت صحت جهانی و دیپلماسی را برای تقویت سیستم های صحی مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه تقویت زنجیره تأمین ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثرتری تبدیل کرده است و گفت ما بهتر می توانیم شراکت های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وی گفت در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها ترویج آزادی دیجیتال محافظت از حساس ترین تکنولوژی خود انعطاف پذیر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. وی گفت همچنین یک دفتر امنیت جهانی و سیاسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه، تقویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آقای بلینکن گفت دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثری تبدیل کرده است. وی افزود ما بهتر می توانیم شراکت های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت این امر به ایالات متحده و متحدان در مورد چین امکان دستیابی به سطح از همگرایی استراتژیک را داده است که تا چند سال پیش غیر قابل تصور بود. وزارت خارجه با اصلاح مؤسسات مالی بین المللی و ایجاد سیاست های وامدهی جدید فرصت ها را برای کشورها برای دسترسی به منابع مالی توسعه گسترش داده است. دیپلمات های امریکایی قوانین و نرم های تکنولوژیکی نوظهور مانند هوش مصنوعی را شکل می دهند و در این حال دسترسی دیجیتال را بر جزایر اقیانوس آرام، افریقا، امریکای جنوبی و فراتر از آن گسترش می دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با گفته کارمندان صحی در غزه در حملات روز دوشنبه اسرائیل بر این باریکه حدود 18 فلسطینی در یک خیمه بی‌جا شدگان کشته شدند. این در حالی است که نماینده ایالات متحده قرار است برای مذاکرات آتش بس به بیروت سفر کند. از سوی دیگر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا باید اسرائیل را به خاطر جنگ غزه تحت فشار قرار دهد و پاپ فرانسیس خواهان انجام تحقیقات در مورد حملات اسرائیل بر غزه شده است تا مشخص شود که آیا این حملات قتل عام پنداشته می شود یا خیر. برگردان گزارش رویترز در این مورد را از جیلا نوری می شنوید.
مقامات صحی غزه گفتند که در حملات اسرائیل 4 نفر به شمول 2 کودک در یک خیمه در منطقه ساحلی المواسی که به سیزون بشری تعیین شده است کشته شدند. 2 نفر در پناهگاه های موقتی در شهر جنوبی رفح و 1 نفر در حمله درون کشته شده است. در بیت الحیا در شمال غزه کارمندان صحی میگویند که در حمله اسرائیل به یک خانه 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. روز یک شنبه کارمندان صحی و باشندگان منطقه گفتند 10 نفر در حملات هوایی اسرائیل و یک تعمیر رهایشی چندین منزله کشته یا زخمی شدند.
بدون هشدار قبلی اردوی شهید اسرائیل بر مردم ملکی که در خانه هایشان خواب بودند حمله کرد. حمله دقیق ساعت 8:07 صورت گرفت. تمام تعمیر فرو نریخت اما خانه ما هدف قرار گرفت. پدرم را که بین 40 تا 50 متر دورتر از خانه ما پرتاب شده بود پیدا کردم. مادرم به یک جاده دیگر پرتاب شده و خواهرانم روی سرک اینجا و آنجا افتیده بودند. خداوند همراهشان باشد.
در حمله دیگر هوایی اسرائیل به یک خانه در شهر غزه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. اواخر روز دوشنبه در حملات اسرائیلی بر کمپ نصیرات در مرکز باریکه غزه 4 نفر کشته شدند. یک مقام آمریکایی که از تماس‌ها برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله نظارت می‌کند، قرار است روز شنبه به بیروت برسد. بیروت انتظار می‌رود تا به پیشنهاد آتش بس ایالات متحده پاسخ دهد. از سوی دیگر روز دوشنبه جوزف بورل در صحبت با خبرنگاران گفت او به اعضای این اتحادیه پیشنهاد خواهد کرد که به خاطر حملات اسرائیل در غزه در مذاکره سیاسی با اسرائیل وقفه ایجاد نمایند.
افراد تلاش زیاده کردند تا جنگ در غزه متوقف شود اما این کار تا کنون نشده است و من امید ندارم که این کار شود. به همین خاطر ما باید بر حکومت اسرائیل فشار وارد کنیم و همینطور به حماس فشار آورده شود.
از سوی هم پاپ فرانسیس در کتاب خاطرات خود که قرار در ماه جنوری سال آینده نشر شود خواهان انجام تحقیقات در غزه شده است تا مشخص گردد که حملات اسرائیل باعث کشتار جمعی شده است یا خیر. این اولین بار است که پاپ فرانسیس به طور علنی خواهان تحقیقات در مورد اتهامات کشتار جمعی در نتیجه حملات اسرائیل به باریکه غزه شده است.
پاپ فرانسیس در مورد جوامع صحبت می کند که دروازه‌های خود را بر روی مهاجران و کسانی که از قلمروهای خود به خاطر جنگ ها متواری شدند باز کردند. در این چهار چوکات پاپ فرانسیس از جامعه بین المللی خواسته است تا در غزه تحقیقات را انجام دهد و از نظر کارشناسانه معضله کشتار جمعی را بیابند، با آنکه از نظر تکنیکی باید برخی مسائل بررسی و تایید شود.
عبدالله دوم پادشاه اردن روز یک شنبه با صدراعظم قطر در قصر شاهی اردن ملاقات نمود و در مورد جنگ و تاثیرات آن بر منطقه صحبت کرد. با اساس اعلامیه دفتر شاهی، آرامش عمیق در منطقه فقط با توقف عملات اسرائیل بر غزه و لبنان برقرار خواهد شد. پادشاه اردن روی نیاز به رسانیدن کمک‌های بشری به باریکه غزه تاکید نمود. صدراعظم قطر در ملاقات جداگانه با وزیر خارجه اردن نیز دیدار نمود. در همین حال یک منبع دیپلماتیک ترکیه گزارش های انتقال دفتر سیاسی حماس از قطر به ترکیه را رد کرد و اضافه نمود که شماری از اعضای گروه حماس در برخی اوقات از ترکیه بازدید نمودند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عده‌ای از گزینه‌های کابینه رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ در میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان جنجال برانگیز پنداشته می‌شود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به روز یکشنبه به منتقدان یادآور شد که مردم آمریکا به تغییر وضعیت موجود رأی دادند و این کاری است که مقام‌های جدید کابینه در صورتی که تایید شوند وظیفه انجام آن را خواهند داشت. گزارش ورونیکا بلدرس اکلاسیاس را از نجیبه خلیل مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در آخر هفته به نامزدی کابینه‌اش ادامه داد و کریس راید حامی صنعت نفت و گاز را به عنوان وزیر انرژی نامزد کرد. ترامپ وفاداران سیاسی را برای پست‌های کلیدی کابینه در اولویت قرار داده است. به طور مثال یکی از گزینه‌ها مات گیتس نماینده سابق جمهوری خواه کانگریس به عنوان وزیر عدلیه است. قبل از استعفای گیتس در هفته گذشته کمیته اخلاق مجلس نمایندگان در حال بررسی این بود که آیا وی درگیر سوی رفتار جنسی و مصرف مواد مخدر غیر قانونی بوده است یا خیر. گیتس این اتهامات را رد می کند. آدم شف نماینده دموکرات ها به شبکه CNN گفت که گیتس شایستگی نقش پیشنهادی را ندارد.
آیا ما واقعا یک وزیر عدلیه خواهیم داشت که ادعاهای قاچاق جنسی کودکان، استفاده احتمالی غیر قانونی از مواد مخدر و ممانعت از تحقیقات علیه او موجود است، کسی که تجربه خدمت در وزارت عدلیه را ندارد؟
سناتور جمهوری خواه مارک وین مولین معتقد است که سنا باید به نتایج تحقیقات دسترسی داشته باشد، اما به شبکه NBC گفت که گیتس سزاوار شانس منصفانه برای تایید نقش است. مولین گفت
من شک ندارم که رئیس جمهور ترامپ معتقد است که مات گیتس فرد مناسب است برای انجام کار درست و با گیتس مثل هر نامزد دیگر رفتار خواهد شد.
در عین حال حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس نمایندگان به شبکه NBC گفت
آیا این بهترین چیزی است که آمریکا در چنین شرایطی که با این همه آزمون‌ها روبرو هستیم ارائه می‌دهد؟ البته که نه.
از جانب دیگر مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید
هر رئیس جمهور حق دارد افراد را در کابینه خود نامزد کند و افراد را معرفی کند که فکر می کند دستور کار او را انجام می دهند. افرادی که در این فهرست هستند این کار را انجام خواهند داد.
انتظار می رود که اکثر کسانی که از طرف ترامپ انتخاب شده اند تایید سریع مجلس سنا را کسب کنند. ترامپ همچنان از رهبران جمهوری خواه سنا خواسته است که با او اجازه دهند که در زمانی که سنا در تعطیل است به مقرری ها ادامه دهد که در آن صورت نیازمندی به جلسات استماعی را از بین می برد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و و دفتر سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه گفته که سازمان ملل متحد بودجه لازم را برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان دریافت نکرده است. سیگار گفته است سازمان ملل متحد برای سال 2024 از جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار برای رسیدگی به 23 میلیون نفر که متکی به کمک های بشر دوستانه در افغانستان هستند درخواست کرده بود، اما این سازمان تا ماه اکتبر امسال فقط اندک بیشتر از 23% این بودجه را دریافت کرده است. با این حال تحلیلگران اقتصادی افغانستان با انتقاد از عدم شفافیت کمک ها می گویند 80% کمک ها به نیازمندان نمی رسد. در این مورد من فوزیه احسان مصاحبه داشتم با هادی فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی که با سخنان آقای فرهنگ در مورد کمک ها به مردم افغانستان آغاز می شود.
موضوع اساسی است که تمام گفته های زیاد درست است. از یک نگاه او این نگاه درست است که مشکلات عظیمی که در کشور ایجاد شده، مسئله بیکاری، مسئله بی‌اشتغالی، مسئله امو تنگ شدن تنگنای اقتصادی واقعا گپی هست که نمیشه خونکور ما این کار کنیم و تمام مردم افغانستان مسئله را درک میکنند. و این مسئله که جامعه جهانی، جمع سیگار، جمع یوسایدی، کمک های ایالات متحده آمریکا و اروپا و تمام کشورهای دنیا کمک های را برای افغانستان در طول سالهای متمادی کردن و مردم افغانستان از این کمک هاشان قدردان هستن و مالیات دهندگانشان زحمت میکشن، مالیات خود برای مردم میفرستن، این بسیار یک کار انسانی ارزشمند و یک کار است که نمیشه به هیچی ایره ما سپاسگزاری کنیم که واقعا ارزشمند است. ما مردم افغانستان در میدن و تشکر قدردانی همیشه میکنن، اما این کمک ها متاسفانه 80% 70% در جیب این جوه خارجی میره، در جیب او مؤسسات که توزیع کننده کمک هاست برای زوا میره. سالهای سالها این مؤسسات بعضی کمک ها اما فایده ها یا سودهای بسیار گزافی بردن و میبرند.
پیامده کاهش کمک ها در آستانه زمستان چه فکر میکنین برای نیازمندان و همچنان برای حکومت طالبان چه میتونه باشه؟
والا یک چیز براتون صحبت بکنم، همی صحبت های مقامات ارشد وزرای امارات اسلامی یا طالبان را که مشنویم، واقعا تمام خسته شده از این کمک هایی را که این میگن که توزیع میکنیم، کمک میکنیم، باز میگن 23 میلیون گشنه. یک با هم همخوانی ندارد. تو که مثال سال پیش 7 میلیارد کمک کردی، هیچ تو 23 میلیون دوباره گشنه شد. به او خاطر این کمک ها بسیار زیاد 80% در جیب این مردم معاشات و محصاب میره. باید یک فکر اساسی یک برنامه را تعریف بکنه از کسایی که واقعا نیازمند است، مستحق است و را به سازمان های بین المللی در لیست بده و از این طرف تفتیش کنترلی افغانستان باید کنترل بکنه، سازمان ملل نهادهای بین المللی باید ببینه و یکی دیگه مردم افغانستان میدیا و رسانه ها مثل رسانه وزین شما باید انعکاس بدن. یا در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد کمک شد که چقدر از این کمک ها بازخوانی شد برای مردم بگن در این جا در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرک ها درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر، زندگی بر خود پیدا کرد. یک مؤثریتی نداشته این کمک ها.
اگر کمک های لازم به وقت نرسه، به نظرتان برای رسیدگی به مشکل فقر و گرسنگی در افغانستان چی باید شود؟ راه حل به نظرتان چیست؟
راه حل ایست که این کسایی که پول میده و کمک میده باید به امو وزارت اقتصاد افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، ریاست تفتیش کنترل افغانستان و وزارت تجارت فعلی افغانستان با یا یک مکانیزم از یا بخواه، یک برنامه از یا بخواه و یا نده کمک و این جوا که شما مثال تقیم تعامل سنتی توزیع نکنند. بانکای خصوصی، بانکای دولتی میشه که همون کسایی که نیازمند است برن اونجا مراجعه کنند برای ازا حساب بانکی بدن، از طریق کارت بانک ها برای ازا مثال پیسه توزیع شوه، برشان ما در مایک معاش تعیین شوه یا مثال کار در مقابل معاش برشان سیستم ایجاد شوه یا کارگاه های کاری در از زعفران، از کشت زعفران، از صنایع دستی، از قالین، از زمینه‌های مختلف ما داریم. زراعت از کشاورزی است. یا برای از مردم ایجاد چا کار بکنن و امز در زیر دوباره مثال برای از مادر ما ماش کته و او طرف هم در آبادانی، در شگوفایی و در ترقی و تالی افغانستان تغییرات به خصوصی مه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.